Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Siyama bagiyyatullahi fil aradhin ve la'anu ala adahim ecma'in ila qiyami yevmiddin. Bahse ma dar in bud ke aya amarat ve usul, che usul muhrize, che usul ghayr muhrize, می توانند به جای قطع بنشینند یا نه. قطع اقسامی داشت: قطع طریقی محض، قطع موضوعی علی وجه طریقیه و قطع موضوعی علی وجه صفتیه. هر کدوم از این اقسام رو باید جدا بررسی کنیم. اینکه امارات جای قطع طریقی محض بنشینن، ما این رو قبول داریم، هیچ شبهی هم در این زمینه نداریم و بحثش گذشت. این که امارات جای قطع موضوعی علاوه چه صفتیت نمی نشینند، اینم مسلمه. قطع موضوعی علاوه چه صفتیه که اخذ شده باشه دیگه، هیچ اماره جای او نمیتونه بنشینه. اما در این که امارات به جای قطع موضوعی علاوه چه طریقیه بنشینند، دو تا قول مهمی و مطرح کردیم. قول اول قول شیخ انصاری بود که میرزای بزرگ شیرازی، آیه ناینی، آیه خویی، اینها هم به همین قول قائلند و اون اینه که امارات به جای قطع موضوعی علاوه چه طریقیه می نشینند. قول دوم قول صاحب کفایه و محقق اصفهانی بود که اینها قائل بودن که امارات به جای قطع موضوعی علاوه چه طریقیه نمیتونن بنشینن. استدلال مرحوم آقای آخوند رو بررسی کردیم، ایراداتی محقق ناینی به ایشون داشتن و مرحوم اصفهانی به فرمایشات محقق ناینی هم ایرادی داشتن، ما هم نسبت به فرمایش محقق اصفهانی هم ایراداتی داشتیم و نهایتش گفتیم که استدلال مرموهای آخوند غلط است، ما قبول نداریم این استدلال رو و امارات اینکه اگر بخوان جای قطع موضوعی علاوه طریقیه بنشینند، لازم بیاد جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی، ما این حرف رو قبول نداشتیم. نه صغرویان نه کبرویان. صغرویان گفتیم همچی لازمهی پیش نمیاد، از جهت کبروی هم گفتیم پیش بیاد اشکالی نداره، چون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ما میگیم که اشکالی ندارد. خب استدلال مرحوم آخوند بر قول دوم غلط در آمد به تعبیر این اعلام. محقق اصفهانی ایشون استدلال دیگری دارن بر این قول دوم، یک بیان ابتدایی دارن که ما از اون بیانشون صرف نظر میکنیم چون خودشون هم صرف نظر کردن. بیان اصلیشون اینه که در کتاب علوم الانظار صفحه 256 ما این آوردیم، تقریب صحیح بر اشکال اینه که ایشون میگن که اگر امارات بخواد جای قطع طریقه محض بنشینه، از طرفی دوباره جای قطع موضوعی علاوه چه طریقیه بنشینه، لازمش اینه که این بین معرفیت محضه و عنوانیت محضه ما بخوایم جمع بکنیم و این جمع بین متناقضینه. تقریر استدلالشون اینه. محقق اصفهانی میفرمان که ما یه وقت یک تنزیلی داریم منزله واقع و به این معنا که ذات معدار ما منزله واقع قرار میدیم. در اینجا چون نظر ما به ذات معداست و میخواییم جای خود واقع بنشونیمش، این عنوان مزنون و مقتوع دیگه اینها که انهو فانی در ذات معنونن و فقط معرفن، معرف خاص، هیچ دیگه خودشون جنبه عنوانیتی نخواهند داشت. کما اینکه در جایی که میخواییم قطع طریق محض رو در نظر بگیریم، میبینیم که این عنوان مظلوم و مقطوع همینجورن، فقط معرفن. نظر ما به خود اون معنون است، نظر به عنوان نداریم، نظر به معنون داریم. وقتی نظر ما فقط به معنونه و هیچ کاری به عنوان نداریم، به تعبیر ایشون تنزیل منزله واقع نسبت به ذات معداست. وقتی اینجور شد، فقط عنوان مظنون و مقتوم میشه معرف محض، هیچ جنبه عنوانیتی درش نیست. تعبیر محقق اصفهانی و من این عبارتشو میخونم خدمتون: ان تنزیل منزلت الواقع، تنزیلی که منزله واقع دارید، این کان بالاضافت الى ذات المعدا، نسبت به ذات معدا بوده باشه، فیکون عنوان المزنون و المقتو فانیین فی ذات المعنون. این دو عنوان مزنون و مقتو فانی در ذات معنون میشن. و عنوان مزنون و مقتو شنشون چی میشه؟ هو المعرفیت المحزه. این در قطعه طریق محزه. اما امکان تنزیل بالاضافه الی المعدا به ما هو معدا، شما تنزیلتون نسبت به معدا، به ما هو معدا دارید انجام میدید، نه نسبت به ذات معدا. منزله کی میخواید قرار بدید؟ نه منزله واقع، بلکه منزلت المقتو به ما هو مقتو، کاری به واقع ندارید، منزله مقتو به ما هو مقتو. پس ما تنزیل منزله واقع نکردیم، ما عنوان مقتوع به ماهو و مقتوع در نظر گرفتیم، معدار ماهو و معدا میخواییم اینو به منزله مقتوع به ماهو و مقتوع در نظر بگیریم. در اینجا عنوان مزنون و عنوان مقتوع فانی در معنونشون هستن به ماهو و معنون، و اینجا شأن عنوان مزنون و مقتوع عنوانیت محض است، برای ما عنوانیت خودش باقیه. خب حالا اگر مدیم گفتیم که این اماره دلیل و حجتش او رو هم به جای قطع طریقه محض میخواد قرار بده، هم به جای قطع موضوعی علاوه چه طریقیه، از این جهت که اون رو جای قطع طریقه محض قرار داده، عنوان مضمون مختوم میشن به اصطلاح معرف محضه. از این جهت که او رو به جای قطع موضوعی علاوه چه طریقیه قرار دادیم، این عنوان مزنون و مقتوع میشن عنوان محض. وقت لازمش این میشه که در دلیل حجیت اماره ما جمع بکنیم بین معرفیت محض و عنوانیت محض. برای این دوتا عنوان مزنون و مقتوع، عنوان مزنون و مقتوع هم معرف محض باشن هم عنوان محض باشن، این جمع بین متناقض اینه، نمیشه هم معرف محض باشن هم عنوان محض باشن. این نظر محقق اصفهانی بر استحاله. ما این نظر رو قبول نداشتیم و یکی از اشکالاتمون این بود، میگفتیم که اون چه که ایشون فرمودن که محال است قضیه واحده خلاصه دلالت کنه بر معنای کنایی و هر بر معنای حقیقی، این محاله، این مبنی بر استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده و ما این کبرا رو اصلا قبول نداریم. هاکزا هم اونی که ایشون در استحاله فرمودن که لازمش جمع بین معرفیت محض و عنوانیت محض است، اینم ما قبول نداریم، چون گفتیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال نیست. مضافاً بر این که اصلا این لفظ قطع ما به نظر میگیم که توی لسان ادله ذکر نشده، یعنی اصلا این فرمایش که ایشون دارن میفرماین، اصلا بحث قیام زن مقام قطع رو ما نخواهیم داشت و در ادله ما نداریم، از دلیل مطابقی ادله استفاده نمی کنیم، از جای دیگه استفاده میکنیم، و الا دلیل مطابقی ادله حجیت امارات این چنین نیست، نیمده دلالت بکنه بر این که اماره اومده مقام قطع بنشینه، به مدلول مطابقش همچی دلالتی رو نداریم. این یه نکته. پس ما تا به حال به این مبنا رسیدیم که اشکال ثبوتی در دلالت دلیل حجت اماره بر این که قیام بکنه منزله قطع طریق محض و هم قیام بکنه به منزله قطع موضوعی علاوه چه طریقه ما نخواهیم داشت، الا اینکه بعد مبانی مورد ملاحظه قرار بگیره، این خیلی مهمه. اگر ما قائل شدیم به مبنای طریقیت، اینجا میگیم اماره جای خط طریقی محض میشینه، جای خط موضوعی علاوه چه طریقی هم میشینه. اگر قائل شدیم به مبنای جعل اماره منزله خط به انشاء حکم واصل، اماره منزله خط نشسته، باز اینجا هم جای خط طریقی محض میگیم میتونه بشینه. هم چون که گفتیم که دلیل حجیت اومده میگه جعل اماره منزله خط، پس بنابراین جای قطع موضوعی علاوه چه طریقی هم میتونه بشینه. اما اگر مبنای ما فرق کرد، گفتیم مبنای جعل معدا منزله واقع است بدون اینکه انشاء حکم واصل بشه، این مبنا در اینجا ما نمیتونیم بگیم که اماره جای قطع موضوعی علاوه چه طریقی هم میشینه، چون منزله واقع قرار گرفته، منزله قطع قرار نگرفته. یا اگر قائل شدیم به جعل معدا منزله واقع به انشاء حکم واصل، بازم همینجور اینجا معدا منزله واقع قرار گرفته، منزله قطع قرار نگرفته که بگیم جای قطع موضوعی علاوه وجه طریقی هم میتونه بنشینه. هاکز اگر قائل مبنای تنجیز و تعذیر شدیم، اینجا اماره منزله قطع موضوعی علاوه وجه طریقی قرار نمیگیرد. این از اینجا. ثمره بحث کجاست؟ من ثمره بحث هم این نکته رو عرض بکنم. ثمره بحث در بعضی از مباحث ظاهر میشه که یکی از اونها استصحاب حکم سابق است که به اماره ثابت شده. ببینید ما یک حکم سابقی داریم که این حکم سابق، مثلا فرض کنید که حکم حرمتی رو میخواییم استصحاب کنیم، این حرمت رو از کجا به دست آورده بودیم؟ از اماره به دست آورده بودیم. خب اماره دلیل ظنیه، استصحاب میگه لا تنقض یقین به شک، اون یقین سابقه تو به شک لاحق نشکن. خب ما یقین سابقی نداشتیم، ما اماره اومده بود، ظن بود، ظن معتبر بود، یقین سابق نداشتیم. این مشکل کار ماست که اماره خلاصه دلیل اصلا از اولش دلیل خلاصه زن نیست، دلیل یقینی نیست، پس چجور میخواد جای مسئله یقین بنشینه؟ خب میخوایم اینجا همین رو بگیم، بگیم که ثمره بس اینجا ظاهر میشه، این یقینی که ما در استصحاب گفتیم یقین سابق، یقین موضوعی هست، اما یقین موضوعی علاوه چه طریقیه اماره جاش میتونه قرار بگیره. بعضی بزرگان راه حل این مسئله رو این قرار دادن، گفتن درسته که به اماره اون حرمت سابق ثابت شده، اما اون حرمت سابقه وقتی به اماره ثابت شد ما قطع به حکم پیدا میکنیم، منتها این اماره جای قطع فقط طریق محض هم نمیشینه، جای قطع موضوعی علاوه چه طریقی هم میشینه، بس موضوع استصحاب محقق میشه، ما میتونیم بگیم یقین سابق داریم. وقتی اماره اومد میتونیم بگیم قطع موضوعی علاوه چه طریقی داریم، مورد از یقین سابق هم خلاصه قطع موضوعی علاوه چه طریقیت هست. این از این جهت، لذا این نکته که ثمرات این بحث به حساب میاد، اینم خلاصه یک نکته بسیار مهم در این باب بود. پس بنابراین جواب از این اشکال این میشه که میگیم ان الاماره الظنیه تقوم مقام اليقين الموضوعي، جای وحدت موضوعی قرار میگیره، الذي اعتبر في جریان الاستصحاب، در جریان الاستصحاب یقین اخذ شده و معتبر شده، یقین سابق و شک لاحق، و قیام الاماره مقام القطع الموضوعي علاوه چه طریقیه یوجب وجود مجرد استصحاب و جریانه فی الحکم السابق الثابت به الاماره. پس مختار ما در این بحث این شد که اماره جای طریق محض، قطع طریق محض قرار میگیره و جای قطع موضوعی علاوه چه طریقی هم قرار میگیره. اینم از اینجا. اما جای قطع موضوعی علاوه چه صفتیت قرار نمیگیره، که اشاره کردیم که در این بحث ثمرات عملیه کثیری در مقام فتوا هم هست، یعنی فقط منحصر بر این نیست. این مقام اول بحث ما بود، قیام امارات به جای خلاصه قد، حالا قد طریقه محض و ساد اقسام قد. اما بحث قیام اصول محرزه مقام قد که مقام دوم بحث ماست، تحقیق اینه که قرار قیام قائم میشه اصول محرزه به جای قد، جای قد طریقه محض قرار میگیره، جای قد موضوعی علاوه بر چه طریقی هم قرار میگیره. چرا؟ چون این اصول ناظر به واقع و خب مثل استصحابی که در نظر میگیریم یقین درش معتبر شده. مثلا در استصحاب میگیم که یقین معتبر شده است تعبدن، چون ساده دلیلش اینه که لا تنگذاری یقین نبی شک، کمی که در مثلا قاعده عدم اعتبار شک در کسی رو شک، اینجا هم الغای شک کرد. یعنی میگیم که وقتی که یه شخصی کسی رو شک بود شک کرد، انگار شک نکرد، پس اون شکش معتبر نیست. یا در قاعده عدم اعتبار شک معموم، وقتی حفظ امام جماعت رکعات نماز رو امام جماعت حفظ رکعات نماز هست، دیگه این شک از ناحیه معموم تأثیری ندارد. اینجا باز همین جوره، ما اینجا آمدیم میگیم که شک معموم معتبر نیست، امام جماعت یقین داره، شک شما معتبر نیست. ببینید شک هست اما ما داریم میگیم معتبر نیست. یعنی یک اصل محرزی رو اینجا قرار دادیم، به واسه اون اصل محرز داریم میگه آقا احراز شده شما تو رکعت سومی. یا مثلا در قاعده فراغ و تجاوز، بنابراین که اینها از اصول محرزه باشن نه از امارات، چون در قاعده فراغ ما در مورد شک در صحت عمل بعد از فراغ از عمل خلاصه میگیم سراغ قاعده فراغ. دلیلش موثق محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن که کل ما شکک دفی ما قد مضاف هم زهی کباهو، هر چی که در شک کردی از اون چیزایی که گذشت دیگه اینو بگو که خلاصه درست بوده، رد شد. تو هم شک در صحت عمل کردی بگو عملت درسته. قاعده تجاوز هم جاری میشه وقتی که شک در اتیان جزء سابق داشته باشیم بعد داخل در جزء لاحق هم شدیم، اینجا شک کردیم در اتیان جزء سابق، این هم میگیم که خلاصه انشالله جزء قبلی انجام دادیم. دلیلش هم صحیحه زراره از امام صادق علیه السلام که فرمودن یا زراره اذا خرجت من شعی ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشعی، شک واقعا هست اما شک اعتبار نداره. حضرتون از اعتبار ثابتش کردن. یک ایرادی در اینجا ذکر شده که به این ایراد سه جواب دادن. ایراد اینه که اینجا لازمش تناقضگویی شک اخذ شده در موضوع اصول عملیه، شما میگید این اصل عملی محرزه، خب برای شک توش اخذ شده. اگر ما بیایم بگیم که این علم و یقین است، هم شک هم علم و یقین این اجتماع مدن آخذه میشه، جمع بین این که این هم شک باشد هم یقین باشد، این میشه اجتماع متناقضه. سه جواب دادن. جواب اول جواب نقضیست، میگن خب امارات هم تو موضوع شک اخذ شده، شما فکر دید شک فقط در موضوع اصول عملی اخصوده نه در موضوع امارات هم اخصوده. اما یک دلیل دیگه هم آوردن که به عنوان دلیل عقلی برای مطلبه، و اینه که اهمال در مقام سود محاله، پس حجیت امارات یا با علم موافقت واقع، که اگر شما علم داشته باشید موافقت واقع این که حجیت امارات خلاصه لغوه که و اینم محاله، یا اینه که علم دارید به مخالفتش با واقع، اینم تعبد متناقضه، اینه میدونید مخالف با واقع و بعد دوباره میخواید متعبد به این بشید که اینم که تناقض توش، یا این که نه با شک در موافقت یا مخالفت در واقع این درست. پس بنابراین موضوع امارات شک، اهمال هم که نداریم در مقام سبوت، پس در مقام سبوت خلاصه کار منتهی شد به این که ما بگیم شک داریم. خب این از یک جد. اما دلیل نفسی بر این مطلب اینه که شک در موضوع بعضی از امارات اخذ شده، مثل فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید. این یکی. یه جواب دیگه هم دادن و اینه که اگر این جمع بین نقی زنگ بوده باشه، در تمام موارد تنزیل هم جمع بین نقی زنگ داریم، مثلا در فقا روایت داریم هی خمیرتون، تو بعضی جا داریم خمرتون استصغر الناس. خب فقا ما میدونیم وجدانن خمر نیست، بعد دوباره بگیم این خمره، خب این تناقض گویی میشه. خب این مسلمه، این که میگن این خمره منظورشون نقطه تناقض با غیر خمر بودنش نیست، منظورشون اینه که تنزیل شده. پس اگر اینجور تنزیلات رو ما بخوایم تناقض بگیریم، خیلی جای دیگه هم اشکال میشه، یه نقضش هم به این مورده. یک جواب حلی هم هست اونی که تنافی بین شک و علم نیست، چون مراد از شک این چه شک وجدانی، مراد اون از علم علم وجدانی نیست، مراد اون علم تعبدیه، و هیچ تنافی بین شک وجدانی علم تعبدی نیست، نه در موارد اصول عملی نه در موارد امارات. وجه اشکالی که به این آقایون پیش اومده اینه که فکر کردن که اینجا ما مرادمون علم وجدانی، علم وجدانی و شک وجدانی هم تناقض داره، اما اگر علم تعبدی باشه تناقضی دیگه بین اینها نخواهد بود. این هم یه نکته که حتما باید بهش توجه بشه. یک نکته ای به عنوان استدراک بعد آوردیم تو صفحه 264، استدراک بر قیام اصول محرزه به جای قطع موضوع طریقی. در بعضی جاها قطع رو بعضی یا قطع موضوع طریقی گرفتن و میگن اصول محرزه به جاش نمیشینه، مثل شک در رکعات گل بدین هم اختلافیه، بعد عرض میکنیم بعضی اینجوری نگرفتن، بعضی گفتن در شک در رکعات قطع موضوع طریقی نیست، قطع موضوع علاوه چه صفتیت. اما اونایی که قطع موضوع طریقی گرفتن میگن که وقتی از قیام اصل محرز به جای قطع موضوع علاوه چه طریقیه القا موضوعیت عنوان قطع لازم بیاد، ما اینجا میگیم اصل محرز به جای او نمیتونه بشینه. مثل کجا؟ مثل قطع موضوعی که مأخوذ در رکعات نماز صبح و مغرب و رکعتین اول از هر صلوات چهار رکعتیه. اگر گفتیم که اینجا اصل محرز میتونه به جای قطع بنشینه، لازمه این مسئله اینه که تو موقع رکعات نماز ما چیکار کنیم؟ ما بیایم در مورد مسئله رکعات نماز استصحاب بکنیم. شک کردیم بین سه و چهار، خب اینجا باید بگیم که اصل اینه که قبلا ما یقین داشتیم که رکعت سه و نخوندیم، پس بنار بر رکعت دو بذاریم. بین رکعت سه و چهار شک کردیم، بنار بر رکعت سه بذاریم. از می مثلا این دو سه بنا بر دو بذاریم، اینجا بنا بذاریم بر استصحاب عدم اتیان رکعت مشکوکه و بنا بر عقل بذاریم، خب خلاف روایات. چون خلاف روایات هم هست و میدونیم این مطلب درست نیست، گفتن در اصول محرزه اینجا جای قطع موضوع علا وجه طریقه نمیتونه بنشینه، چون نص داریم. این از باب نست. منتها بعضی از بزرگان مثل صاحب منتد درای سید جزائری هستم، میگن قطع موضوعی که مأخوذ شده در شک در رکعات نماز دو رکعتی و سه رکعتی و دو رکعت اول چهار رکعتی، این شک اصلا عرضم بزرگتون که این قطع اصلا قطع موضوعی علا وجه صفتیته، نه قطع موضوعی علا وجه طریقه، یعنی اصلا از مورد بحث ما خارج است. اینم پس تو ذهنم باشه. اونایی که این قطع رو در رکعات نماز رو قطع موضوعی علا وجه طریقیه میگیرن، میفهمن که خلاصه این مورد استثناء شده به خاطر اینکه نص خاص داره. اما بعضی مثل محقق جزواری هست هم اینجا قطع موضوعی علا وجه صفتیت هست. یه مقام سوم بحثمونم باقی بود اینو بگم که بحثم کلن تمام بشه. قیام اصول غیر محرزه مقام قطع. ظاهر اینه که ما اصول غیر محرزه رو دیگه جای قطع طریقه محض و نه جای قطع موضوعی علاوه چه طریقه جای هیچ کدوم قرار نمیدیم، چون این اصول غیر محرزه هن. فقط یه وظایف عملی هم برای شخصی که جهل به واقع داره، احراز واقع نمی کنن، نه تعب بودن نه بجانن، مثل احتیاط و براعت عقلی و شرعی. اما در امارات گفتیم که حجیت در اینجا یا معنی طریقیت یا معنی جهل مدام منزل واقعه، یا به معنای این شاهکم واسط، و حجیت در اینجا معنی تنجز نیست. اما حجیت در اصول غیر محرزه اینا دیگه نمیتونیم ما به معنی طریقیت بگیریم. تو امارات گفتیم حجیت به معنی طریقیت میتونه باشه، تو اینجا نمیتونه بوده باشه، چون که اصول غیر محرزه اصلا جنبه طریقیت به واقع نداره، احراز و واقع هم نمی کنه. اگرم بخوایم معنی جعل معدا منزل واقع بگیریم، اینم درست نیست، چون که تنزیل معدا مختص به امارات، در اصول غیر محرزه هم چیکاری نمی کنن، معدا منزل واقع قرار نمیدن و هیچ وقتی هم نداریم که حجیت رو معنی انشاءاق مواصل بگیریم. اگه حجیت اینجا معنی همون تنجیز و تعذیره و مشکلات تنجیز و تعذیر اینجا دیگه وارد نمیشه، پس اصول غیر محرزه به جای قطع طریق محض یا قطع طریقی، قطع موضوعی علاوه طریقیه یا قطع موضوعی علاوه صفتیه نمیشنن، جای هیچ کدومشون نخواهند چیز. یک تنبیه داریم که این تنبیه ما بحثش رو لازم نمیدونیم و انشالله وارد بحث بعدی خواهیم شد. بحث بعدی ما فصل چهارمه که بحث وجوب موافقت قطع است التزامن. پس جمع‌بندی بحثو بگم، این تنبیهو دیگه لازم گفتیم نیست. ما حاصل بحث ما این شد در اینجا که امارات به جای قطع طریقی محض مینشینن. اگر یک جا قطع طریقی برای ما اخذ شده بود، قطع فقط طریقیت داشت، فقط و فقط امارات جاشون میشینن. اما اگر قطع طریقی قطع موضوعی علاوه چه صفتیت بود، به هیچ وجه امارات جاشون نمی نشینن، چون اینجا خود قطع به عنوان یک صفت اخذ شده، به هیچ وجه امارات جای قطع موضوعی علاوه چه صفتیت نمی شینن. اما اگر اینجا گفتیم قطع موضوعی علاوه چه طریقیت اختلاف شد، شیخ انصاری فرمودن که اینجا امارات میتونن جای قطعه موضوعی علاوه چه طریقه بنشینن. میرزای شیرازی هم همین حرف زدن، میرزای ناینی، آی خویی، اینا هم همه همین حرف زدن. ما هم گفتیم همین حرف ما قبول داریم. اما یک قول دومی بود. قول دوم چی بود؟ این بود که مثل مرحوم آی آخون و مرحوم آی محقق اصفهانی، این دو تا بزرگوار اومدن گفتن که گفتن امارات جای قطع موضوعی علاوه چه طریقه نمیتونه بنشینه. مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه یک ادعایی داشتن به عنوان اینکه دلیل استحاله اینه که لازم میاد جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی بشه و ما قبول نداریم جمع بین لحاظ عالی و استقلالی رو. این فرمایش مرحوم آیه صاحب کفایه که از باب جمع بین لحاظ عالی و استقلالی جواب دادن، ما این فرمایش این بزرگوار رو قبول نداشتیم. دو تا جهت هم داشتیم. اولا گفتیم که اینجا جمع لحاظ عالی و استقلالی پیش نمیاد، یا همین که مرحوم اصفهانی فرمود، یکی همین که اصلا جمع بین لحاظ عالی و استقلالی اشکالی نداره، استحاله نداره، چون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو ما گفتیم جایز است و اشکالی ندارد. پس از این جهت ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. مرحوم آخوند استدلالشون این بود، مرحوم محقق اصفهانی استدلالشون عرض کردیم این بود که لازم میاد که عنوان مکتوب و عنوان مزنون هم معرفیت محض داشته باشن و هم عنوانیت محض، و این جمع بین این دوتا نمیشه، معرفیت محض و عنوانیت محض نمیشه در آن واحد در یک جا جمع بشه، که ما اومدیم گفتیم که اینم به نظر ما هیچ اشکالی ندارد. جمع بین عنوانیت محض و معرفیت محض، فرض این که گفتیم استعمال دفتر اکثر از معنای واحد اشکالی نداره، اینم هیچ اشکالی نخواهد داشت. بر فرض که یه همچیزی لازم بیاد هم میگیم اشکالی نداره، هرچند توی فرمایش مرموها خود گفتیم نه همچیز چیزی هم لازم نمیاد. این نسبت به اصول این نسبت به قیام امارات مقام قطع، اما اصول محرزه هم صحبت کردیم، گفتیم که به جای قطع موضوع علی وجه طریقیه و به جای قطع طریق محض میشینه، اما جای قطع موضوعی علی وجه صفتیه نمیتونه بنشینه. اصول محرزه اینجوره. اما در مورد اصول غیر محرزه گفتیم به هیچ وجه من الوجوه اصول غیر محرزه به جای قطع نمیتونن بنشینن، چون این فقط وظیفه عملیه هستن. این جلسه بحثمون. صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین.